حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تبلیغ و اثبات قدیر، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
بعد رسولم از مهمترین وقایع تاریخی در تاریخ بشریت طبق نظر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و ادله عقلی که ارائه خواهد شد واقعه غدیر خم است. اگر به قرآن مراجعه کنیم تمامی اتفاقات و رخدادهایی که در طول تاریخ انسانیت و تاریخ رخ داده، قرآن هیچ رخدادی را به اندازه قدیر خم مهم نشمرده است. نه اینکه مهم نبودن، بعثت انبیا مهم است، خود خلقت و آفرینش انسان مهم است، رخدادهایی که در انبیا در این عالم واقع شده از اهمیت خاصی برخوردار است، اما در مقام مقایسه که برمی‌آییم از دید خود قرآن کریم اون اهمیتی را که برای قدیر قائل است از یک ویژگی خاصی برخوردار است. تکمیل بحث دو شب گذشته و طرح اشکال و پاسخ رو قبل از اون که آغاز کنم به سؤالی که به دستم رسید چند لحظه قبل پاسخ بگویم، ارتباط بعد بحثم رو پی بگیرم. نوشته‌ای به دستم رسید: آیا اگر بپرسن طرح این گونه مسائل از دو نظر صلاح مسلمی نیست؟ یک، واقعی است که 14 قرن قبل رخ داده، 1400 سال از زمانش گذشته است، آیا در دنیای امروز دامن زدن به یک حوادثی که قرنها از او گذشته است ضرورتی دارد، ثمری و فایده‌ای دارد یا خیر؟ ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که این همه مسائل روز داریم. این توضیح از بنده است، اون در اون ورقه قسمت اول. اما من حالا اشکال رو باز کنم، در دنیایی زندگی می‌کنیم، این همه مسائل روز برای ما مطرح است. انسان‌ها مشکلاتی دارند، مسائلی مبتلا به اونهاست، به حل اون مسائل بپردازیم، چه از نظر فردی و چه اجتماعی. یک واقعه این که 14 قرن قبل رخ داده است، امروزه پرداختن به اون میتواند ثمری داشته باشد یا خیر؟ اگر ما با ادله قوی قرآنی و روایی و عقلی ثابت کردیم حق با علی ابن ابی طالب است، آیا بعد از 14 قرن دوباره میتوانی علی را سر کرسی خلافت بنشانی و او را به خلافت برسانی که به طرح این مسائل میپردازید؟ یا مسائل تمام شد و گذشت، باید این پرونده را بست و جمع کرد و کنار نهاد؟ و ادامه این اشکال به صورت دوم، آیا ما در دنیای اسلام نیاز به وحدت، یک پارچگی، دلبستگی، دست به دست هم دادن داریم یا خیر؟ و طرح این مباحث در ایجاد وحدت و همبستگی کمک میکند یا تفرقه و از همپاشیدگی مسلمین؟ چرا؟ چون سوال در ارتباط با بحث ماست، اجازه بدید من فعلا ادامه بحث دیشب رو برای یک فاصله کوتاهی کنار بگذارم، این سوال را اول طرح کنیم و جواب بعد به اندازه‌ای که فرصت اجازه می‌دهد ادامه بحث دیشبم رو ان شاء الله پی بگیرم. وقایع تاریخی، رخدادهای گذشته به دو شکل است. یک، اونهایی که در ظرف زمان خود تأثیر دارند، برای حال و آینده ما هیچ نقشی ندارند. قطعاً دامن زدن به این وقایع فقط به عنوان یک اطلاعات تاریخی برای کسانی که می‌خواهند از تاریخ اطلاعاتی به دست بیاورند مفید است، بیشتر خیر. و اگر بتوان به یک بحث‌های مهمتر و پرثمرتر پرداخت، بهتر است تا فقط به اطلاع اون وقایع تاریخی بپردازیم. مثلا ما در تاریخ ایران مطالعه کنیم حکومت اشکانیان چند سال بوده است، حکومت هخامنشیان چند سال بوده است، اولین پادشاه هخامنشی کی بود، چند سال عمر کرد، چه کارهایی انجام داد، خیلی مهم نیست. و حال این که اگر کسی بداند بد نیست، ولی چندان مهم نیست. هخامنشیان چند سال حکومت کردن، چند تا پادشاه داشتن، پایتختشون کجا بود، سیستم حکومتیشون به چه صورت بود، نظام اداریشون، یک سلسله اطلاعاتی است که بعضی ها مثل این که علاقمند به باستان شناسی هستند، تحقیقات باستانی انجام میدهند. اطلاعی از وقایع تاریخی که برای حال ما و برای آینده ما نقشی ندارد چندان مهم نیست. اما وقایع گذشته که برای امروز ما مطرح است، دانستنش جهت چگونه زیستن امروز من لازم است که اگر من اینها را ندانم، در تصمیم گیری شیوه زندگی امروزم دچار مشکل می شدم. آیا کسی که به شیوه صحیح حرکت و به شکل درست فعالیت فردی و اجتماعی اهمیت قائل می شود، اون عواملی که در این شیوه تأثیر دارد اگر اونها را ندیده بگیرد، این کار غلط هست یا نه. خدای رحمت کند مرحوم استاد مطهری را، یک تشبیهی در این زمینه دارم بسیار زیبا و قشنگ. میگویند شما یک کارخانه را در نظر بگیرید، مواد اولیه‌ای که به این کارخانه میدهید، کاری که این کارخانه میکند، تولیدی که این کارخانه دارد. کارخانه ای را که ایشون در نوشتشون مثال میزنند کارخانه بافندگی. این کارخانه سالم و خوب میتواند کار کند. مواد اولیه‌ای که شما به این کارخانه میدهید، مثلا پنبه یا پشم، سالم است یا ناسالم؟ اگر کارخانه سالم باشد، پنبه ناسالم به کارخانه دادید، ولو کار میکند، تولید این کارخانه سالم خواهد بود؟ قطعا خیر، چون مواد اولیه کارخانه خراب است. مهندسی را آورده میگویید نمیدانم چرا هرچه پارچه از این کارخانه در میآید خراب است و به شکل یک پارچه یک سالم خوب قابل عرضه نیست. میگوید من اول کارخانه را بررسی میکنم، میبینم سالم است، خوب میتواند کار کند، پس بگذارید در مواد اولیه این کارخانه مطالعه کنم. این مواد اولیه خراب است، بروید مواد اولیه سالم را به این کارخانه بیاورید تا تولیدش صحیح شود. عظیمترین کارخانه وجود ما که در جهت زندگی و هدف معین کردن دخالت دارد کدام جنبه است؟ ما یک دستگاه هاضمه داریم، مواد غذایی به این دستگاه هاضمه میدهید، انرژی را برای بدن شما تولید میکند. این کارخانه جهاز هاضمه آیا اگر غذا را خوب هضم کند از بیرون غذای سالم، غذای آلوده؟ کارخانه هاضمه انرژی خوب و مثبت یا نیروزایی بد و غلط؟ آیا هدف زندگی را این کارخانه مشخص میکند؟ نه. همچنین سایر شعون رو که فرصت نیست یکی یکی بیان کنم. بهترین کارخانه وجود ما که از بیرون موادی میگیرد و کار میکند و اون تولیدش جهت زندگی ما را مشخص میکند، کارخانه ذهن است، کارخانه عقل است. مواد اولیه ای که به ذهن میدهی خوراک فکری، اگر صحیح باشد این کارخانه ذهن کار کند، تولید صحیح دارد. و اگر به کارخانه ذهن خوراک غلط دادید، ولو کارخانه ذهن شما کار کند، نتیجه‌ای که به شما میدهد غلط خواهد بود. مگر تصمیم گیری بر مبنای تحلیل ذهنی نیست؟ مگر انتخاب هدف بر مبنای تعقل و تفکر نیست؟ نتیجه گیری تعقل و تفکر بر مبنای اون خوراکی است که به ذهن شما میرسد. به این آیه شریف در قرآن توجه کنید، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامی که میخورد نظاره کند. تفسیرهای متعدد شده است، من جمله امام باقر علیه السلام در تفاسیر روایی در زیل این آیه میفرمایند یکی از تأویلها یا تفسیرهای دقیق این آیه این است، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نظاره کند. این طعام، طعام فکر است نه طعام جسم. همان گونه که شما در طعام جسمتون دقت میکنید چه غذایی رو وارد بدنتون میکنید، مسموم نباشد، آلوده نباشد، بدن شما را بیمار نکند، اون غذایی رو که باید به جانتون بدید ببینید چیه. امام صادق علیه السلام در کافی حدیثی در این زمینه دارن، بادرو احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیه من مرجعه، قبل از اون که مرجعه به سوی بچه های شما بیان احداث جمع حدثه، حدث نوباوه، مورس و تازه به دوران رسیده، فرزندان. باد رو احداثکم، مبادرت کنید، همت به گماری در مورد نوجوانانتون و نوباوگانتون. بالحدیث راجع به سخنان و مطالبی که ماها گفته ایم، قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اون که مرجعه سبقت بگیرن. مرجعه کیانن؟ یک معنی خاص دارد در تاریخ واقع شده، معنای عام دارد با توجه به معنای خاص. من اول معنای خاصشو میگم. معاویه و امرؤاس وقتی که دشمنانشون را که دوستان علی بن ابی طالب بودن میکشتن، زندانی میکردن، تبعید میکردن، تهدید میکردن، سهمیه بیت الله را از اونها میگرفتن، به عناوین مختلف وادار میکردن دست از علی و آل علی بردارن، میدیدن نمیشه، میکشن، بقیه باز میگن علی، زندان میکنن باز میگن علی، تبعید میکنن باز میگن علی، از اونا میگیرن باز میگن علی. گفت معاویه با امرؤاس و یه عده از مشاورینشون به شورا نشستن، چه بکنیم مردم را از علی و آل علی باز بگیریم؟ گفتم تا فکر رو عوض نکنیم، تا از درون جوشش اندیشه ای غلط نشود، این عوامل نمیتونه. آقا 400 سال قبل گالیله در مغرب زمین پیدا شد، گفت زمین به گرد خورشید میگردد، زمین میگردد، محکوم به اعدامش کردن، آوردن توی کلیسا توبه نامه را قرائت کن، مجبور شد وگرنه میکشتن. توبه نامه را داشت قرائت میکرد، من توبه کردم دیگر نمیگویم زمین میگردد. دیدم ضمن قرائت توبه نامه با انگشت پاش روی زمین مینویسد، با توبه من زمین از حرکت باز نمیایستد. باور منه، یه عقیده منه، یه فکر منه، یه شناخت منه. زبانم رو مجبور کردی چیز دیگه بگم، منو مجبور کنید با قلم چیز دیگه بنویسم، ولی فکر منه که نمیتونید بگیرید. اما اگر فکر یک جامعه رو عوض کردم، اندیشه یک جامعه رو خراب کردم، کارخانه ذهن و مواد آلوده بهش دادم، تولید آلوده میشود. لذا اومد گفت یک کاری بکنید فکر مردم عوض بشه. چه کار کردن؟ یه عده عالم نما ساختن، در میان جامعه پخش کردن. این عالم نمایان در جامعه این فکر رو رواج دادن. رجا یعنی امید، مرجعه امیدواران، ایها الناس، یأس از رحمت خدا گناه هست یا نه؟ بله، خود قرآن میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا لا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید. امید داشته، پس امید درسته، خیلی خوب. اگر امید به رحمت خدا داری، امید به عفو الهی داری، کسی که گناه میکند امید است که خدا او را بیامرزد، ما حق داریم به او انتقاد کنیم و اعتراض کنیم؟ گفتن نه. یعنی نهی از منکر نه، امر به معروف نه، تبری نه، بیزاری از بدان نه. این روحیه را جامعه بگیریم. آیا امید از خدا او را بیامرزد؟ بله. پس امید است بیامرزد؟ شما چی نگید، صبر کنید تا فردای قیامت. فردای قیامت اگر خدا او را آمرزید، بگو آه چه خوب شد که من تو دنیا انتقاد نکردم. اگر خدا او را نیامرزید، اونجا بیکار بشین لعن کن. چه کار داری اینجا لعن میکنی؟ این تفکر رو میگن تفکر مرجعه. اونقدر نفوذ کرد، غزالی، ملای، رئیس نظامیه بغداد با تمام سابقه علمیش در کتاب اخلاقی معروفش کیمیای سعادت میگه آفات زبان چند چیز است؟ یکی دروغ، یکی غیبت، یکی فحش و ناسزا، یکی لعن. مثلا لعن بر یزید، ما چه کار داریم یزید بد بوده یا خوب بوده؟ صبر کنید فردای قیامت. اگر خدا یزید را آمرزید، تو بگو خوب شد که من لعن نکردم. اگر خدا یزید را نیامرزید، تو فردای قیامت تو هم بشین یزید را لعن کن. خواجه نصیر طوسی، این مرد بزرگ میگه جناب غزالی اگر خدا یزید با اون گناهان را بیاموزد، مرا که بر یزید لعن میکنم، گناهم از گناه یزید که بیشتر نیست، پس مرا هم میاموزد. امیرعلی شیر نوایی به صورت شعر جوابشو داده: داستان پسر هند مگر نشنیدی که از اون واسه کس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او نب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت با، لعن الله یزیدا و علی آل یزید. این تفکر رو در جامعه پخش کردن که ذهن خراب بشه. وقتی ذهن خراب شد، نتیجه به کجا میرسه؟ تولیدی که از این ذهن غلطه، خوراک فکری را که مرجعه به جامعه میدادن. لذا کنایه شده است در تاریخ، مرجعه یعنی انحراف گران، منحرف کنندگان، انحراف کنندگان جامعه. امام صادق در کافی میفرماید: باد رو احداثکم بالحدیث. احادیث رو بچه ها یاد بدید، مطلب رو بچه ها بگید، قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اون که فریبکاران بیان ذهنهاشون رو خراب کنن. آقا اگر شما غذای سالم را به یک معده خالی ندادی، غذای آلوده تو معده میرود یا نه؟ نمیتونه تحمل کنه. اگر یک انسان تشنه را آب گوارا به او ندادی، بالاخره یک روز تحمل کنه، دو روز تحمل کنه، روز سوم آب آلوده را مینوشد. ما وظیفه داریم که ذهن را از مطالب صحیح پر کنیم. این یک مطلب، که خرابکاران نیایند و مطلب آلوده در ذهن نریزند. حالا بیایم سراغ وقایع تاریخی. واقعه تاریخی که برای امروز من مهمه، یعنی آیا پیغمبر گفته است که دین من شما رو رستگار میکنه یا نگفته؟ یک، دین رستگارمون نمی کند، دین احتیاج نداریم، قرآن ببندیم بذاریم کنار، وحی رو بذاریم کنار، پس نوبت بیه حرفا سنون میرسه. دین قبول داریم، دین میخواد ما رو رستگار کنه، سعادت فردی و اجتماعی ما میخواد از دین بگیریم. خب دین چی گفته؟ دین گفته است که باید بعد از پیغمبر دنبال اولیای الهی برید یا نگفته؟ اگر نگفته، چرا این همه شیعه، چند صد میلیون جمعیت تو کره زمین، این همه سر صدا میکنن؟ پس حرفشون رو رد کنید. اگر گفته است، چرا چند صد میلیون غیر شیعه نمیپذیرن؟ حرف نزنید، تحقیق نکنید. قاطعانه به شما عرض میکنم برادران و خواهران، با دلائل و دلیل این حرفا رو کسانی میزنن که دشمنان آگاهن، دوستان ناآگاه ناخودآگاه میزنه، چون زمانی که این بحثا رو میشه اونا رسوا میشن و برای اینکه باطل رسوا نشه میگه حق سکوت کنه. یکی از بدترین خصیصه در قرآن سکوت از بیان حق است که خود قرآن میگه. آیات چه براتون میخونه؟ یکی از بدترین خیانت ها سکوت از بیان حقه. ما نمیگیم دعوا کنیم، میگیم حق و بیان کنیم. من نمیتونم اینا رو بگم، وگرنه یه جزوه میارم براتون نشون میدم پیش بنده موجوده، تعداد کتابهایی که در 25 سال اخیر در دنیا به زبانهای مختلف در القای شبهه نسبت به مکتب علی و آل علی چاپ شده و پخش شده. خب وقتی اینا رو میگم، یعنی خوراک باطل رو تو ذهن ایجاد میکنن. وقتی خوراک باطل تو ذهن ایجاد میشه، ما تفسیر قرآن نکنیم، میریم سراغ تفسیر قرآن. آیه چی گفته؟ اشکال اینه، جواب اینه. آقا اشکال تر نکن، جوابم نده، پس از کجا بفهمیم دین چیه؟ آقا امروز بعد از 14 قرن مطرح هست راه علی درست بوده است یا راه معاویه یا مطرح نیست؟ اگه مطرحه، بعد راه معاویه رو بزنیم کنار، به من راه علی بریم. اگه مطرح نیست، آقا علی رو بزن کنار، معاویه رو بزن کنار، یه دین من در آوردی، خود درست کن، دنبالت بگیر برو. یه حرفا چیه؟ بشنسیم اسلام چیه؟ پس اگه اینجوری قرآن هم مال 14 قرن قبل دیگه، قرآن هم بذاریم کنار. چرا قرآن آوردیم داریم اونش بحث میکنیم؟ روایات پیغمبر هم بذاریم کنار. آیا نرم نرمک به این حرفا رسیده یا نه؟ نرسیده؟ نمیخوام بخونم وگرنه براتون میخوندم. که نرم نرمک به اینجا رسید که به این صورت کتاب نوشتن. آقا 14 قرن قبل پیغمبر، امام صادق، امام باقر، آدمای خوبی بودن،
به اندازه همون زمان یه مطالبی گفتن، امروز دیگه ما به جایی رسیدیم خودمون بله، مگه نگفتن اینا رو؟ پس این که یه حرفا رو نزنیم، این آروم آروم شروع میشه به جایی. ما خیر آقا، چرا خود خدا مطرح کرده؟ چرا خود خدا این حرفا رو زده؟ چرا پیغمبر این همه گفته؟ چرا ائمه این همه گفتن؟ پس طرح این مباحث آیا چون یک واقعه تاریخی است لازم نیست واقعه تاریخی است که امروز برای من سرنوشت سازه؟ امروز تکلیف من معلوم میکنه، من اگر مسلمان هم مسلمان باید چجوری باشه؟ مسلمان همون گونه که پیغمبر به عمار یاسر فرمود، اما اگر همه مردم از یک راه رفتن، علی تنها از یک راه رفت دنبال علی، اما که راه علی رو بشنوسیم دنبال علی حرکت کنیم، پس احتیاج داریم گذشته رو ورق بزنیم. آیا اینا خطاب خلاف همبستگی و تعالی و رشد است؟ یک مقاله در یادنامه علامه امینی است از مرحوم استاد مطهری، اگر نخوندید مراجعه کنید. یادنامه ای نوشتن برای مرحوم علامه امینی، به این قدر مقالاتی بزرگان دارن، من جمله مرحوم استاد مطهری یک مقاله دارد در این یادنامه علامه امینی که در کتاب مجموع مقالاتیشون هم جداگانه به عنوان مقاله ایشون چاپ شده، به این نام القدیر و وحدت اسلامی. القدیر و وحدت اسلامی، در این مقاله ایشون بحثی دارن به این عنوان، وحدت از باطل به حق مطرح است یا وحدت از حق به باطل؟ مثلا بنده توی محیط کارم، توی دانشکدم، توی جامعه‌ام میگم خدا حق است، 5 نفر دیگه هم با من میگن خدا حقه، 5 نفر دیگه، 10 نفر دیگه میگن خدا باطله، عملا ما با این اختلاف داریم نداریم؟ خب میگه خدا باطله، من میگم حقه. آقا برای این که بین شما وحدت بیفته، او که نمیگه خدا حقه، از تو بگو خدا باطله که با هم یکی بشید، میشه؟ این که افت از ارزش هاست. بعد ایشون این مثال میزنه، اون زمانی که مقاله رو نوشتن اوج فعالیت های مارکسیستی بود، میگه آقا مارکسیست ها میگن خدا نیست، نیست اصلا، مسلمان ها میگن هست، یکی هم بیشتر نیست، این دو مقاله هست اینا، هست یکی بیشتر نیست، زرتشتی ها میگن اهورا و اهریمن، مسیحی ها میگن ابو ابو روح القدس. آقا ما مسلمان، شما زرتشتی، شما مسیحی، 3 نفری، 3 دسته، مارکسیست ها یه دسته میگن خدا نیست، بیاییم با هم متحد بشین در مقابل مارکسیست ها، شما از ابو ابن روح القدس یکی کم کن، مسلمان ها شما هم از یک تایی یکی مبالا، زرتشتی ها هم اهورا و اهریمن دارن، با هم یکی میشین، میشه؟ حق رو باید بیان کرد. اصلا یکی از انتقاداتی که کفار مکه به پیغمبر داشتن اینه، تاریخ طبریه، دقت بفرمایید، یکی از انتقاداتی که کفار مکه به پیغمبر داشتن، اومدن پیش ابو طالب این رو گفتن، گفتن ابو طالب ماها با هم یکی بودیم، پیوسته بودیم، برادرزاده تو اومد بین ما خلاف انداخت، یه عده رفتن دنبال او میگن قولوا لا اله الا الله تفلح، یه عده باقی موندن میگن لات و عزا و دیگرا. این پیغمبر تفرقه انداخت، تفرقه از باطل، تفرقه از حق. بابا راه رسیدن به حق تکلیف است، و تا مردم حق رو نشناسن که به حق نمیرسن. راه شناخت حق چیه؟ بگیم، بحث کنیم، توضیح بدیم، بنویسیم. اون هم شب اول گفتم از این منصفانه تر مطالبی که تنها شیعه گفته نمیگم، مطالبی رو که هم شیعه گفته هم سنی گفته میگیم. آیا از این منصفانه تر سبک تحقیقی میشه؟ این هم مظلومیت علیه، این هم قربت اهل بیته که انسان وقتی میاد 4 تا آیه رو بشکافه، تحلیل کنه، خدا راجع به ائمه چی گفته، اگه دیگران اشکال کردن جوابش چیه، آدم مجبور بشه گاهی قسمتی از وقتش هم صرف اینجور مسائل بکنه. اما ابن نداره، سوال محترمه، اشکال محترمه، به جوابش باید توجه داده بشه. پس آیا لازم است؟ بله، اگه اسلام لازمه، یه حرف لازمه، مگر اینکه بگیم اسلام لازم نیست. خب برگردم به آیه خودمون، به اندازه‌ای که وقت باقیست. عرض کردم خدا در قرآن میگوید مهمترین واقعه قدیره، که با آیه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالت رو عملی نکرده ای، که دیشب توضیح دادم. پس رسالت 23 سال پیغمبر یک طرف، این کار یک طرف. اشکال کردم. اگر این امر اونقدر مهم است که با رسالت 23 سال پیغمبر برابری میکنه، چرا خدا سریع اسم نبود؟ بلغ ولایت علی ابن ابی طالب و الا تفعل فما بلغت رسالته. یک جواب رو دیشب عرض کردم، امتحان برادر. خدا میخواد ما رو تو این بوته‌های امتحان بگذاره، بهانه‌جو رو پیدا کنه. توضیح دادم گذاشتم. جواب دوم، آقا این شیطنتی که بشر میتونه داشته باشه، همه ادیان داشتن، من از قرآن براتون شاهد بیارم. قرآن میگه یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. عجیبه. یا اهل الكتاب، اهل کتاب مارکسیستان، اهل کتاب بیدینای مادی محضن، اهل کتاب پیروان کتابن، کسانی که کتاب هم قبول کردن. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و باطل مخفی میکنید؟ لباس باطل و حق، لباس حق و باطل میپوشونید. و تکتمون الحق، حق و کتمان میکنید، چرا حق و مخفی میکنید، کتمان میکنید؟ و انتم تعلمون، و شما میدانید. پس معلومه طبق نظر قرآن پیروان کتابی هستن که حق را میدانن، در این حال حق و چه میکنن؟ کتمان میکنن. پس این میشه تا به این مقدار آیه 213 سوره بقره، تقاضا دارم روش دقت کنید، آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. آیه ادامه داره، تا اینجاش دقت کنید. کان الناس امتا واحده، انسان ها طبق فطرت امت واحده بودن. فبعث الله النبیین مبشرین، بعد خدا برانگیخت انبیا را بشارت دهنده، و انزل معهم الکتاب، این نشون میده انبیایی هستن که صاحب کتاب و قانون و شریعتن، یعنی اولیش حضرت نوح علیه السلام کتاب آوردن که چه بکنن، لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، انسان ها اختلاف میکنن، اون میگه اینجوری، اون میگه اینجوری، این اختلاف این پیغمبر چی میگه، اومدن لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، این اختلاف اولیه است که کی باید برطرف کنه؟ نبی. اما ادامهش چی؟ نبی آمد بیان کرد مطالب رو، تموم میشه یا قرآن میگه هنوز یه عده اصلا میخوان شیطنت بکنن؟ ادامه آیه رو بکنید، و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیا بینهم. بعد از اینکه بینات آمد، نشانی ها اومد، مطلب روشن شد، اتمام حجت شد، یه عده از روی سرکشی دوباره اختلاف میندازن. مثالی بزنم، معلم اومده تو کلاس، شاگردان نسبت به یه مسئله با هم دیگه اختلاف آرا دارن، معلم شروع میکنه توضیح دادن، جزوه دادن، زحمت کشیدن، همه یه مسائل رو بیان میکنه، اما میدونه دو تا سه تا چهار تا ده تا شیطون ناپلای خودشونو توی این جمع جا زدن، منتظرن معلم از کلاس بره بیرون. به معنی که معلم از کلاس رفت بیرون، دوباره با شیطنت خرابکاری بکنن، میگه نه آقا منظورش این بود، شما متوجه نشدید. اون بگه بله منم شهادت میدم. لااقل در میان جمع اختلاف آرا پیدا بشه. قرآن میگه این کارو بعد از پیغمبر یه عده میکنن از روی بعد. قرآن میگه من چی بگم؟ ببین آیه رو میخونم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. مرحله اول. مرحله بعد، و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم. بقی سرکشی، شیطنت، میان که شیطنت. خب این معلم اگر دلسوز باشه چی کار میکنه؟ اینا رو میفهمه یا نمیفهمه؟ اگر نفهمه معلم آگاهی نیست، اگر میفهمه میگه شاگردان اگه من رفتم میخواید بدونید راه من چیه؟ آقای ایکس رو میذارم، آقای ایگرگ رو میذارم، ببین چی میگه. خدا و پیغمبر این کار رو تو قرآن میکنه، میگه درسته من دارم میرم، اما بگو. نزا این دو تا آیه رو بگذارید کنار هم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، تا اونجا و الذین یؤمنون بما انزل الیک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، متقین کیه؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان بلغ ما انزل الیک رسول شد، بلغ ما انزل الیک، کمک دار روشن میکنه، بلغ ما انزل الیک هم اون همه منابع براتون خوندم استدلال کردم، من کنت مولا فاز علی مولاست. اما این بشری که بقیه داره، سرکشی داره، شیطنت داره، میخواد خرابکاری بکنه، اگر بنا بود میگفت بلغ ولایت علی ابن ابی طالب، امکان این که یه علی ابن ابی طالب دیگه بتروش رو خورده مردم بده نبود، لاغر این میشد. یه عده میگفتن منظور اون علیه، یه عده میگفتن منظور اون علیه. مگه در ادیان قبل نشد؟ نزدیکترین افراد به حضرت عیسی حواریون حضرت عیسی است. این کار به اونجا رسید که انجیل چارتا شد. ببین دیگه سراغ دین، دینیست که خدا میخواد کامل بمونه این کار کرده، جون مطلب رو بیان کرده. من گاهی این تشبیه رو کردم، خود من پیش اومد تو عربستان برخورد کردم به بعضی از جوانا، یه صحبتایی کردیم، گفتم اون کتاب میخوام. اون زمانی که دیگه اینترنت این حرفا نبود که کار راحت باشه، گفتیم آقا کتاب نمیذارن از مرز رد بشه چیکار کنیم. سال بعدش خدا توفیق و تشرف به من داد، اومدم کتابایی رو که لازم دونستم 20 جلد بود، بسته های گز اصفهان سفارش دادیم، این کتاب رو دادیم تو بسته های گز گذاشتن، زیرش گز ریختن، روش گز ریختن، بسته بندی کردن، 19 تا رد شد، 20 رو گرفتن. خب ببینید، ما میخوایم از مرز این کتاب رد بشه، رد شد، آقا این کتاب رو دار بکن نظر بده. خدا میخواد این کتاب از مرز خطرناک تکثیر قرآن بگذرد. خوب دقت کنید، از این مرز که گذشت بعد مسئله روشنی، مرز تکثیر قرآن کجاست؟ قرآن در خدا اینو میدونه یا نمیدونه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، معناش اینجا معلوم چی یعنی چی؟ خدا میگه من قرآن رو حفظ میکنم. حفظ قرآن به چه صورته؟ هر کی میاد تو قرآن دست ببره، یک دست از تو قرآن در بیاد و یه شمشیر گردنشو بزنه. این روال خدا اصلا در تبلیغ قرار نداده، روال طبیعیه. اگه بنا بود اینجوری خدا انجام بده، چرا برای ادیان قبلی قرار نداد؟ چرا برای کتابهای قبلی قرار نداد؟ خدای کتابهای قبلی و خدای انبیای قبلی غیر از خدای پیغمبر اسلام؟ نه، بعضی چیزها باید یه روالی رو طی کنه. مثل اینکه همون استاد دوره دکترای دانشگاه الان رفته سر کلاس دبستان داره درس میگه، به اقتضای شاگرد دبستان درس میگه تا شاگرد به دانشگاه برسه، به اقتضای مرحله دانشگاه رسید مطالب رو بیان میکنه. نزدیکترین افراد حضرت عیسی مثل حواریون نتونستن کتابشون رو حفظ کنن، اختلاف افتاد، ولی در اسلام اگرچه باقیان بودن، ولی علی و آل علی و اصحابم بود، میتونست این کتاب رو حفظ کنه. راه حفظش این صورته، پیغمبر تا زنده است قرآن داره نازل میشه. دقت بفرمایید، پیغمبر تا زنده است قرآن داره نازل میشه. خب اگر الان پیغمبر قرآن رو جمع کنه تفسیر بکنه، ادامه وحی بحث داره. لذا پیغمبر فرمود بعد از من این قرآن رو جمع آوری کنید، پخش کنید. علی رو که حتی اجازه تفسیر قرآن گفتن بهش نداده. زمان دو سال خلافت ابوبکر یه مسائل اولیه فرصت هنوز به بحث قرآن نداد. زمان 10 سال خلافت عمر همون نسخه از قرآن که در بین خود مردم مدینه بود دست به دست میگشت. زمان عثمان کم کم حالا اسلام به مصر رسیده، اسلام به روم رسیده، به شامات رسیده، اسلام به ایران رسیده، درخواست میکنه قرآن برای ما بفرستید، خب باید قرآن رو تکثیر کنیم. الان مرحله تکثیر قرآنه. در زمانی که خوب دقت بفرمایید، آیات میگه یا اهل کتاب لمه تلبسون الحق بالباطل، پس اهل کتاب حق باطل رو باطل میکنه، تکمیل الحق داره. قرآن میگه باقیانی هستن که میخوان اختلاف بندازن، اینا هست. خب اگر سریع تو قرآن اومد بلغ ولایت علی ابن ابی طالب، در اونجایی که میخواستن قرآن رو پخش کنن، این احتمال داده نمیشون آقا اگه اینو پخش کنیم که برای ما مشکل درست میشه، بیاییم چند تا شاهد درست کنیم که این قسمت جزء قرآن نبوده، این برداریم. لااقل قرآن دوتا میشد، اون عظمت قرآن شکسته میشد. اجازه بدید تو پرانتز یه جمله بگم. آقا در سیستم تربیتی مربیان لایق توجه به این اصل دارن، میگن اگر دیدید یه نوجوانی، یه جوانی، یه شاگردایی روحیه شیطنتشون خیلی گل کرده، اگه 4 بار بیشتر بهش تذکر بدی جسور میشه رو دوای میسه، سعی کن این مرحله نکشه، یه مقدار اقماز کن. این در سیستم تربیتی هست، خیلی سر به سرش نذار. وقتی جلوی دوستان چیکار میتونی بکنی؟ یک روزنه برای ادامه بحثت باقی بذار. آقا خدا میدونست یک شیاطین دور پیغمبر جمع شدن به شهادت سوره منافقین. سوره منافقین چی میگه؟ قرآن. فرصت نیست آیاتشو ببینیم بحث کنیم. تو سوره منافقین خدا داره به پیغمبر میگه وای از اینایی که دور تو جمع شده، حواست جمع کن، نمیدونی اینا کی هم بچه. قرآن داره میگه خب اینا میخوان در مقابل خدا بیستن، خدا نمیخواد جسور بشن دست به قرآن ببره. میگه قرآن یه جوری قرار میدن این جرأت رو پیدا نکنن دست به قرآن ببرن، ولی محصلین قرآن گذاشتن. انشاءالله فردا شب اینو میخونم، امشب وقت نمیشه، که در روز قدیرخم پیغمبر قسمتی از خطبش اینه، مردم برای فهم قرآن برید سراغ علی. علی چی میگه؟ قرآن برای شما معرفی کنه، قرآن به شما بشناسونه. حالا توضیحاتشو عرض میکنم. بذار قرآن از این مرز بگذره، همونجوری که کتابه رو تو بسته بندی میذاریم از این مرز میگذره، بعد کتاب باز بشه. وقتی قرآن پخش شد دیگه نمیتونن کاری بکنن. حالا که فرق شده ائمه شروع کردن توضیح دادن، دیگران تمام آیاتی که در اثبات امامت و عظمت اهل البیت معمولا اینجوری قرار گرفته، مثل خود آیه تطهیر، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه کجا واقع شده؟ آیه 33 سوره احزاب، احزاب هم سوره 33 وسط یه آیه است که قبل این آیه و آیات قبل 32 31 و آیات بعد 34 35 همه راجع به زنان پیغمبره. خود خدا این کار کرده، این حفظ قرآن رو میخواد خدا قرار بده. میاد قبلش راجع به زنان پیغمبر، بعدش راجع به زنان پیغمبر، این آیه رو اون وسط جا میزنه، از این مرز بگذره. وقتی میبینم قرآن تکثیر کنن، آقا این شاهد تو پرانتز براتون میگم، تحقیق نکنیم اینا رو تو تاریخ نفهمیم. آقا سیوطی دانشمند معروف اهل سنت تفسیری داره به نام در منصور، 6 عربی، ترجمه به فارسی هم نشده. در ذیل این آیه که الان میخوام براتون بگم، الذين يكنزون الذهب والفضه، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. سیوطی مینویسه، میگه ابو ذر میومد کاخ عثمان و این آیه رو میخوان، عثمان چه خبره؟ این همه طلا و نقره بیت الله رو ذخیره کردی، به داد مسلمان ها نمیرسی؟ آیه قبلش اینه، علمای یهود و نصارا والذین، و کسانی که یک نزون از ذهب و فضه، ذهب و فضه رو کنز میکنن، ولا ينفقون فی سبیل الله، در راه خدا انفاق نمیکنن، و بشر هم به عذاب علیم، بر اینها بشارت باد که عذاب دردناکیه. سیوطی در دور منصور مینویسه، عثمان به اطرافیا گفت این آیه پتک شده تو سر ما، نمیشه واو آیه رو برداری معنا عوض بشه که دیگه ابو ذر نتونه با این آیه رو من حمله کنه. چون واو برداری معنی چی میشه؟ علمای یهود و نصارا الذین یکنزون، رجوع اون روز دیگه رجوع به هر کسی دیگه نیست. یکی از دلایلی که مردم شوریدن و شمشیر علی عثمان کشیدن یکیش همین بود. پس این زمینه وجود داشت، این که اینجا میدونیستی که چیه نگفته که وقتی یک همچون زمینه ای وجود داره، خدا قرآن رو به شکلی قرار میده، قبلش آیات همسرانه، بعدش آیات همسرانه، وسط این قرار میده. وقتی میان تفسیر کنن بگه مردم که متوجه نمیشن، همش تصور میشه راجب همسران، اینم داخل اینا رد شده. ما الان یه همچون حسی رو نکنیم که شمشیر علیه ما کشیده بشه، خدا اینو رد میکنه، اینا محل نظر نزه و اینا معلوم حفظ میکنه. یه محضی که پخش شد دیگه نمیتونن کاری بکنن، یه دفعه امام علیه السلام سر بلند میکنه. مفسر واقعی مکتب امام مثل سعید بن جبیر شاگرد امیرالمومنین که جانش برای این کار گذاشت، قد علم میکنه، میگه آقایون این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت، این اهل بیت کیانن؟ میگه قبلش زنانه، بعدش هم زنانه، میگه راجع به زنانه. میگه خب خدا عربی بلد بود یا نه؟ قرآن باید کامل باشه یا نه؟ اگه زنان بود زمیر باید مذکر باشه یا مؤنث؟ همه ضمائر قبل جمع مؤنثه، اما اینجا که مذکر به کار برده، انما یرید الله لیذهب عنکم یطهرکم، اینا که ضمیره، پس معلومه غیر از ایناست. بریم سراغش، روح تدبر قرآن رو زندگی میکنه، میرم سراغش. پس یکی از رازهایی که غیر از امتحان، غیر از این که شیطنت ممکن بود جعلی درست کنه، یک رازش هم اینه قرآن محفوظ بمونه، وگرنه خطر دست بردن تو قرآن بود. این شکل حفظ کردن که خدا قرار میده قرآن، و اون نکته چهارم که با سوم یکیه، آقا روحیه تعدی به قرآن در مردم پیدا نشه، عظمت قرآن حفظ نشه، کجدار و مریض عمل بکنه. وگرنه اگر کسی غرضی ندارد، سوء نیتی ندارد، چرا خدا جزئیات نماز رو نگفت؟ چرا خدا جزئیات حج رو نگفت؟ چرا در اونها این بحث رو مطرح نمی کنید؟ همونطوری که بحث کردم، بلغ ما انزله، معنزله چیه؟ کما اینکه اقیم و صلات، صلات چیه؟ صلات سلیقه‌ای میتونم بگم از پیغمبر بپرسم، معنزله هم از پیغمبر میپرسم، پیغمبرم به این شکل برای من مطلب رو توضیح میده. پس اگر این است اون اشکالی که فخرنازی دیشب مطرح کرد، جواب کاملش رو میگم بحث امشب اجازه بدید کافی باشه. فقط اشاره میکنم آیه دیگه ای در قرآن که همین مطلب رو تأکید میکند در تر بودن قضیه قدیر را نسبت به همه بقایه. اجمالا بگم برای بحث فردا شب، فخرنازی گفت چون آخر این آیه میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، پس معلومه آیه راجع به یهود و نصارا، چون قبلش هم راجع به یهود و نصارا آیات قبل گفته. خدا داره به پیغمبر میگه ابلاغ کن بدی یهود و نصارا را و نترس، خدا تو رو حفظ میکنه که اگه این کار رو نکنی رسالت عملی نکردی. آقای فخرنازی تو خودت که گفتی براءت ابن عازم و ابن عباس گفتن من کنت مولا فاضل علی مولا، چرا لجبازی میکنی؟ آقا راجع به یهود و نصارا پیغمبر قبلا گفته یا نگفته؟ تو خود این قرآن چند تا آیه داری؟ دو، پیغمبر عملا با اونها جنگیده یا جنگیده؟ اگه پیغمبر میترسی که نمیجنگی؟ جنگ خیمه، جنگ خنده، جنگ بنی ریزه و برخورد با بنی ریزه و و و این همه جنگ ها که با اینا بود که اصلا جنگ خندق رو احزاب میگن. چرا احزاب میگن؟ تمام گروه های مخالف پیغمبر حزب مشترک تشکیل داده بودن، احزاب گوناگون یکی شدن. این که پیغمبر عملا جنگی تا چه برسه که بیان کنه؟ پس مطلب این نیست، این همون بهانه جویی است که نشون میده کسی که با اون علم تفسیر فخرنازی خیلی از یک جهت قویه، 30 جلد تقریبا اضافه بر 30 جلد تفسیر نشده، احتمالات داده، بحث ها کرده، توضیحات داده، خودش هم حدیث رو نقل میکنه. بعد میاد میگه نه چون آخرش گفته ان الله لا یهدی القوم الکافرین، واجب کفاره. خب این جواب رو که دیشب هم آیه خوندم، شما وقتی میگید ان الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا تا اونجا و من کفره ان الله غنی عن العالمین، خب این من کفره یعنی چی؟ اینجا یهدی الکافرون، لا یهدی الکافر یعنی کسانی که نمیکنن مطلب بپذیرن. مطلب به این روشنی رو برای این که حق و نپذیره بازی میکنه. خب اون اگر صریح بود علی بن ابی طالب چیکار میکرد؟ پس مسلم است که این آیه راجع به علی بن ابی طالب و واقعه قدیر خم است با همه اون توضیحات. و الم تفعل فما بلغت رسالته، نشون میدهد ابلاغ امامت امیرالمؤمنین از نظر خدا در قرآن اونقدر مهم است که اگر این کارو نکنه 23 سال شیکشه. از این مهمتره دیگه منظور قرآن. یه آیه اشاره کنن بحث فرداشم اون باشه انشاءالله، که اگر خواستید مطالعه کنید که اون آیه هم اینو تکمیل میکنه و بعد از نظر عقلی هم استشهاد کنید. آیاتی دیگه هم انشاءالله عرض میکنم. خب نوشتن باز منابع رو انشاءالله براتون میخونم. بعد از این که پیغمبر فرمود من کنت مولا فاز علی مولا، مطلب معلوم شد، اتمام حجت شد، آیه دیگه نازل شد ایام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یه قضیه تاریخی براتون بگم بعد چگونه این آیه مثل آیه قبل یه قدیر از همه مهمتره. این آیه چجوری میگه مهمتره؟ این هم اشاره عرض میکنم. یعقوبی از نویسندگان معروف تاریخ اسلام است. کتابی داره به نام تاریخ یعقوبی، بیش از 1000 و خورده سال این کتاب چاپ شده. تمام محققین اسلامی به این کتاب استناد میکنن. قبل از طبری نوشته شده، سندیت داره محکم. جلد دوم این کتاب، خوب دقت بفرمایید، جلد دوم این کتاب به بخش تاریخ آیات قرآن میرسه. این آیه بعضی از آیات رو، این آیه کجا نازل شد، این آیه کی نازل شد، این آیه چه بود، میرسه به این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تمام نسخ فعلی تاریخ یعقوبی، تمام نسخ فعلی تاریخ یعقوبی داره به این آیه که میرسه نزلت یوم النصر علا علیین بعد ترحم، نزلت یوم النفر علا علی زندیاری بعد ترحم. هر محقق تاریخی این کتاب رو نگاه میکنه دیگه چی نزلت نازل شد این آیه یوم النفر، روز نفر، علا علی، برای علی، بعد ترحم، بعد مرحمت. دیگه نمیدونی یک مشکلی تو این تاریخ پیش اومده رد میشن. نسخه خطی از ایران پیدا شد. محققین دقت در این کردن. عبارت اینه: نزلت یوم النص علا علی به غدیر خود. شما به کاغذ بنویسید نص یکی مصد رو بکشید مثل افره به غدیر خود برو نقطه قیم انداختن شد بر قدیر اون یه رو بالا گذاشتن ترحم خونده شد نقطه ایرم نزلت یوم نس علا علی قدیر خون نزلت یوم نفر علا علی بعد ترحم یعنی حتی اینجور بازیگری هم در تاریخ کردن و یک مطلب رو بردارن یه شاهد هم از تاریخ طبری براتون بگم تاریخ طبری از کتب معروف اهل سنت نقل میکند وقتی پیغمبر حالش خیلی بد بود و زیر بغل منو بگیرید منو مسجد ببرید طبری می نویسد قالت عایشه عایشه گفت یکی از کسانی که زیر بغل پیغمبر گرفتن ابن عباس بود و رجل آخر و یه مرد دیگر خود طبری میگه بعد ما سوال کردیم این رجل آخر کی بود یه مرد دیگر علی بن ابی طالب بود تو تاریخ طبری است گفتم که خب چرا نمیگید علی بن ابی طالب مگه نمیدونید بناس فضائل علی رو مخفی کنید این کار درس پیدا کرده خب پس بنا بود اینو مخفی کنید با همه این که بنا بود مخفی کنید انشالله برداشت منابع رو براتون میخونم که کیا نوشتن این آیه در قدیر خم بعد از این که پیغمبر علی رو معرفی کرد نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتو و این اکملتو و اتممتو چه ربطی به این داری که امروز از همه مهمتره حالا انشالله بحث میکنیم اگر عمری باشه برداشت خب حالا اینجور بحث ها اگر مطرح نشود از صدر اسلام مطرح نمیشد کار به کجا میرسید؟ آقا صد سال زمان خلفا من کردن کسی حدیث نقل کنه چرا؟ میدونید دیگه من کردن چرا؟ اگه حدیث نقل بشه مسائل رو میشه اما کیا این کار رو کردن تا به دست من شما رسید؟ یکیش جنرال موسن و تماره گفتن که میکشیم بخش نخله خورما رو میسن ببرید بالا میسن بردن بالا یه نخله خورما جمعیت جمع شدن به صورت صلیب میبستن این دست قطع کردن قتل صبر میگن قتل صبر مثلا دست رو میبریدن روغن داغ میریختن خون بند بیاد بازی رو جمع میدادن تعمالشون زیاد بود نمیمردن میسن تمار رو این دست رو بریدن روغن داخته ریختن خون بند بیاد چی بشه؟ پیشان بیهوش بعد از اعزازی چشم مکرد بالای نخل به درد صلیبش کشیدن جمعیت جمع شده تا چشم مکرد گفت مردم بیان براتون بگم که ممکنه دیگران به شما نگن خودم شنیدم که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من بکبها نجا و من تقلب عنها هلک بیرو شد عصبانی شده بی زیاد گفت دست دیگه شو قطع کن قطع کردم من گداخته ریختم بیهوش شد میتونی کشید و تا چشم کرد جمعیت رو دید با همون حال با مردم خودم از پیغمبر شنیدن فرمود این کتاب کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون بگه ما و انتزل و بردید و پاشو قطع کرده تا چشم کرد رفت بگی گو زبانش قطع کنی زبانش هم قطع کرده اینا زحمت کشیدن به خدا قسم صادقانه این رو میگم وقتی مخواستم مشرف بشن به حرم میتن تمام لرزه تمام وجود من گرفته بود گفتم خجالت کشم اونم شیعه است منم شیعه ام او در دفاعی از حقیقت امیر المؤمنین در اوج خفقان و ظلم اینجوری استادگی میکنه و اگه این حرفا رو نمیزدن میدونید میخواستن چه اسلامی رو برای ما درست کنن اسلامی که اینجوریه خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رو در القدیر سندش مفصل نقل کرده آبیه بعد از این که امام حسن رو وادار وصال کرد و آقا خامنه‌ای شد تو مدینه رو بر اوضاع مسلط شد و اون اوضاع یه سفر اومد مدینه رفت تو مسجد النبی بالای منبر نشست چقدر گذاشته مگه؟ هنوز امام حسن حیات داره؟ هنوز از زمان شهادت امام حسن تا پیغمبر حساب کنیم نزدیک 40 ساله این یعنی تو شهادت امام حسن قبل از شهادت امام حسن 40 سال نشده حالا 30 و چند سال از پیغمبر گذشته و پیر مردا که بودن مگه 30 سال چقدره معاویه تاریخ طبری می نویسد علامه امینی اسنادش هم نقل میکنه تو مسجد پیغمبر رفت بالا منبر نشست شروع کرد سب و لعن علی کردن یک نفر اینجا شما مهمه یک نفر تو مسجد بلند نشد بگه ما بگه ساکت، ما توی مسجد بودیم که از پیغمبر شنیدیم راجع به علی چی گفت. آقا میخواستن این اسلام رو در جامعه باقی بگذارن، اما میثم تمارها نگذاشتن، بعد از ائمه عمار یاسرها نگذاشتن، کمیل ها نگذاشتن، قویس قرنی ها نگذاشتن، جابر جوفی ها نگذاشتن، چه در وادی علمش چه در وادی جان دادن، برای اینکه گفتن مطلب باقی مون. کارو به اینجا رسوندن که یک نفر تو مسجد بلند نشد ما بیه ساکت، خود امام مجتبی بلند شد، نشون میده امام مجتبی تو مجلس بود، بلند شد ایستاد، فرمود که مردم آبی بابا من لعن میکنه، عبارت رو ببینید، معاویه بالا بابای من لعن میکنه، بابای من علیس، مادر من فاطمه است، جد من پیغمبر، حمزه سید الشهدا عموی ماست، جعفر طیار عموی ماست، پدر معاویه ابو سفیان، مادرش هنده است، از این دو خانواده هر کی بدتر لعنت بر. یعنی چی؟ سریع امام مجتبی میتونه بگه معاویه لعنت بر خودت، اینجور خفقانه، میگه او باباش اینه، مامانش اینه، خودش اینه، من پدرم مادرم اینا اینه. همون که امام حسین روز عاشورا وقتی شمشیر میزد چجوری خودش رو معرفی میکرد؟ و ابی شمسان و اون میغمران و علی کوکب و بین القمرین، و ابی شمسان و اون میغمران و علی کوکب و بین القمرین، مظلومیت تا چه حد؟ همه شنیدید امام مجتبی وصیت کرد اگر دیدید پای جنازه من در درگیری میشه، منو تابوتمو کچ کنید ببرید قبرستان فقید افغانی. در تحقیقات تاریخی به دست اومده سرنخ‌ها، خود بنده با گروهی خیلی دنبال اینم که سند بیشترش رو پیدا کنیم، یه سرنخ‌ها به دست اومده. میدونید چرا امام مجتبی این وصیت کرده بود؟ نقشه کشیده بودن، عایشه سوار بر مرکب بیاد جلو بگه که اینجا اتاق شوهر منه، نمیذارم امام حسن رو کنید برش گردنید، اگر بنی هاشم بخواد درگیری بکنه در درگیری از پشت سر ضربه بزنن عایشه رو بکشن، به بهانه قتل زن پیغمبر بنی هاشم قتل عام کنن، همونطوری که پیراهن عثمان رو بهانه کردن. امام مجتبی اونقدر مظلومه و امام حسین اونقدر مظلومه، در این جو مردم در خواب رفته، لذا وقتی که بدن آقا رو آوردن نزدیک حرم نبوی به بخایش سوار بر مرکب اونا جلو گفت نمیذارم اینجا اتاق شوهر من ارث به من رسیده. محمد حنفی گفت آخه شما رو به خدا شیعه حرف منطقیش هم نزنه، بازم حرف منطقی هم بیان نکنید، او شما یه روز فاطمه زهرا رو از فدک معروف کردید بودی پیغمبر ارث نمیذاره، امروز میگید اتاق ارث شوهر منه، اگه پیغمبر ارث میذاره پیغمبر چند تا زن داره؟ یکیش رو هستی، یک هشتم مولد نسوانم بین چند تا تقسیم بشه، تازه فرزند داره، و اگر بنا بشه ارث برسه فرزندش به اندازه قبر نمیرسه، به شما انقدر میرسه. چی جواب دادن؟ گفتن جواب بنی هاشم رو باید با تیر داد، تیر میران کنید. قمر بنی هاشم قبل فضل الابراز خون تو چشماش افتاده، سخت میلرزه. امام حسین فرمود داداش جنازه رو به سمت بقی ببرید، جنازه رو حرکت دادن به سمت بقی، همین که خواستن کنار قبر بدن مطهر رو از این تابوت بردارن بیش از 40 تیره چوب به این تابوت نشسته. امام حسین علیه السلام بدن برادر تو قبر گذاشت، رفت تو قبر مدتی گریست، بعد این جمله رو بیان کرد: قارت زده اون نیست که اموالش رو میبرد، قارت زده آن است که دست خودش برادرش رو خاکش بده. اما نگفت این کسر از زخمی روز عاشورا، وقتی که ما اول فرض نماز قرار گرفت گفت الان این کسر از زخمی دیگه پشتم هم شکست. وقتی بدن رو خاک سپردن تو بقی، زنها تشییع جنازه براشون مکروه، مخدرات تو خونه بودن، اول فضل عباس پیش همه دوان دوان برگشت، همین که وارد خونه شد زینب اومد جلو، داداش برادرم ها کجا برد؟ قمر بنی هاشم سر به دیوار نهاده شد، زار زار به گریه خواهرم زینب دست از دلم بردار، من زنده باشم بدن پسر فاطمه را تیر باران کنم.